رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، با خبرهای تازه امروز من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. دولت بریتانیا گفت اگر ایران ضمانت بدهد کشتی نفتکشش برخلاف تحریمات اتحادیه اروپا به سوریه نمیرود، آن را رها میکنند. جرمی هانت وزیر امور خارجه گفت که در این باره روز 13 ایول با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود صحبت کرده است. جرمی هانت در توییتر نوشت که با محمد جواد ظریف اطمینان داده است که نگرانی آنها نه سرچشمه نفت بلکه جایی است که آن را میبرند. او به خبرنگاران گفت:
If we get the guarantees that it is not going to go to Syria.
اگر با ما ضمانت بدهند نفتکش به سوریه نمی‌رود، بعد از مقررات دادگاهی در گیبرالتر ما مسئله را حل می‌کنیم. هدف زنگ تلفنی من همین بود. همچنین شنیدنی آن تشویق کننده بود که ایران هم نمی‌خواهد وضع شدت یابد و طرفدار حل مسئله است.
They want to resolve it as well and that's what we want to do.
اتحادیه اروپا برعکس امریکا به ضد ایران تحریمات اعمال نکرده است، اما سوریه شریک ایران را سال 2011 زیر تحریمات اقتصادی قرار داد. محمد جواد ظریف در یک بیانیه رسمی گفته است که امیدوارند بعد از تحقیق قانونی گیبرالتر کشتی نفتکش ایران را رها میکند. نیروهای سلطنتی بحری بریتانیا روز 4 ایول کشتی نفتکش گریس 1 را در ساحل گیبرالتر که قلمرو بریتانیا است با اتهام نقض تحریمات اقتصادی اتحادیه اروپا بازداشت کردند. جنگجویان طالب با حمله به یک مهمانخانه در شمال و غرب افغانستان 4 مامور پلیس و 2 مهمان را کشتند. چند روز پیشتر از این حمله نمایندگان این گروه افراطی با فرستاده مخصوص آمریکا درباره صلح در افغانستان در قطر گفتگو داشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت 5 بمبگذار مرگ طلب روز 13 ایول به مهمانخانه در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس حمله کردند. بعد از درگیری 5 ساعته ماموران امنیتی 3 نفر آنها را کشتند و 2 نفر را دستگیر کردند. و گفته مقامات شفاخانه بادغیس 16 نفر در این حمله زخمی شدند. محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفت که در واقع بمبگذاران مرگ طلب این گروه به مهمانخانه حمله کردند. محاکمه محمد علی نجفی رئیس سابق شهری تهران که به قتل همسر دومش متهم می شود آغاز یافته است. رسانه‌های ایران نوشتند نجفی را روز 13 ایول به دادگاه تهران حاضر کردند. مفتشان می گویند او همسر دومش میترا استاد را در خانه‌اش در تهران با ضرب تیر تفنگچه کشته است. دادرس هنگام قرائت اتهامات گفته است نجفی به قتل، حمله، ضرب‌الات و نگهداری غیر قانونی سلاح متهم می شود. رئیس سابق شهری تهران ادعا کرده است که هنگام یکی از جنجال و دعوا زنش با او با کار تهدید کرده است. جسد میترا استاد را روز 28 می در خانه‌اش در محله سعادت آباد در شمال و غرب ایران پیدا کردند. در همان روز دادستان تهران محمد شهریاری گفت که نجفی خود را به پلیس تسلیم کرده و گفته است که به سبب جنجال خانوادگی زنش را کشته است. بنا به خبرها او زنش را چند تیر زده است. سفیر سابق بریتانیا در واشنگتن گفته است با باور او رئیس جمهور دونالد ترامپ آمریکا را فقط به خاطر در عهد باراک اوباما امضا شدن سازش اتمی با ایران کشورش را از این سازش خارج کرده است. در یک مکاتبه مخفی دیپلماتیک کیم داروک با وزارت امور خارجه بریتانیا آمده است که عمل حکومت ترامپ یک خرابکاری دیپلماتیک بود و سبب‌های ایدئولوژی و خصوصی داشت، چون سازش اوباما به حساب می‌رفت. مکاتبات مخفی کیم داروک از ماه می سال 2018 روز 14 ایول با مطبوعات بریتانیا راه یافت. پیشتر از این نشریه مایل بریتانیا بخش اول مکاتبات سفیر سابق را نشر کرد که در آن کیم داروک حکومت دونالد ترامپ را از نظر دیپلماتیک خام و نادان نامیده است که به قول او خوبتر نمی شود. دونالد ترامپ در پاسخ به این کیم داروک را احمق و گرنگ نامید و گفت دیگر با این فرستاده بریتانیا هیچ گونه رابطه نمی گیرد. سفیر بریتانیا که آخری سال ماموریتش در آمریکا به پایان می رسید روز 10 ایول از مقامش استعفا داد. در نتیجه حمله تروریستی به مهمانخانه در سومالی 26 نفر کشته شدند. مقامات پلیس گفتند حمله روز 13 ایول در شهر بندری کیسمایو صورت گرفت و 14 ساعت ادامه کرد. ماموران امنیتی گفتند همه حملوران را در داخل مهمانخانه کشتند. گروه تروریستی الشباب مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. حملوران اول ماشینی را در نزد مهمانخانه ترکانیده سپس به آن حمله کردند. مهمانخانه مذکور در میان سیاستمداران و دیگر شهروندان سومالی که در خارج زندگی میکنند معروف بود. در میان کشته شدگان با گفته مطبوعات داخلی هودان نالایه خبرنگاری شناخته مقیم کانادا و شوهرش نیز هستند. الشباب یک سازمان افرادگرای سنی مذهب است که با القاعده رابطه دارد و در سومالی پیوسته حمله انجام داده است. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. هر
دوستو
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وبسایت خبری فانتانکا گفت که دادستانی کلی روسیه در یک خلاصه‌اش به عنوان وزارت رشد اقتصاد نوشته است که تعینات پرویز توختاسونوف نویبر سال 2018 به مقام رئیس پلات فدرالی کادستری روسیه با نقض قانون صورت گرفته است و با سبب بی‌صلاحیتی او در این مقام باید برکنار شود. چون و چراهای این موضوع در گزارش من خیرمان بقازاده. وبسایت فانتانکا می نویسد که خلاصه‌های مذکور دو ماه پیش از جانب معاون یکم دادستان کل روسیه الکساندر بوکسمن به نام وزارت اقتصاد ارسال شده است. هنوز هیچ واکنشی از جانب روس ریستر به این مطلب نشر نشده است. روز 11 ایول در دفتر مطبوعاتی خدمات فدرالی روس ریستر به رادیو آزادی گفتند که پرویز توختاسونوف در سر کار است و اجرای وظیفه هایش را ادامه می دهد. تا زمان نشر این گزارش روس ریستر و خود توختاسونوف به سوال های خطی رادیوی آزادی پاسخ ندادند. پرویز توختاسونوف 34 ساله زاده دوشنبه بوده، با گفتش همراه با خانواده از آغاز سالهای 90 در مسکو زندگی میکند. شهروند روسیه است. موضوع بحث صلاحیت نوکی او در مقام رئیس پلات فدرالی کادستری روسیه محض از آنجا سرزد که برخی خبرنگاران به منصوبیت ملی او توجه کردند. نویبر سال 2018 موج انتقاد و اعتراض های مطبوعات روسیه از تعیین یک تاجیک ناشناس به مقام رهبر خدمات مهمی دولتی روسیه با چرخش در آمد و در پی این زندگی و کارنامه او همه جانبه تحقیق و بررسی شد. بر اساس اطلاع کادستری روسیه، توختاسونوف سال 2008 اکادمی طبی مسکو به نام سیچن را ختم کرده، یک مدت کوتاه در بیمارستان به حیث برادر شفقت کار کرده است. سال 2017 دانشکده باز را با اختصاص مدیریت دولتی و دانشگاه اقتصادی روسیه به نام پلخانف را در رشته مالیات کارپراتیوی ختم کرده است. فانتانکا با تکیه به خلاصه های دادستان کل روسیه نوشته است که مفتشان در قراری به وظیفه مشاور رئیس روس ریستر در سال 2016 تعیین کردن توختاسونوف عیب یافته گفتند که در این مقام تنها نفری میتواند کار کند که 4-5 سال از این پیش در ساختار دولتی و یا 5 سال از روی اختصاصش کار کرده باشد. بوکسمن اینچونی نوشته است که سابقه کاری توختاسونوف برای اشغال مقام امروزه او کفایت نمیکند. ولی بعد این موج انتقادها از تعیین یک زاده تاجیکستان به وظیفه مهمی دولتی در روسیه، خود توختاسونوف تلاش کرد صلاحیت نوکی متخصص علوم زمانوی و داننده فناوری های رقمی بودن خود را توسط مصاحبه های مطبوعاتی ثابت کند. توختاسونوف در یک مصاحبه اش با آژانس دولتی تاس ماه دکبر پارسال، یعنی 3 هفته بعد تعیین شدنش، گفت که سرکوب کردن انسان بر اثر منسوبیت ملیش کاری خیلی آسان است. من زاده SSSR هستم. روسیه کشور بسیار ملته است و در ساختارهای روس ریستر زاده های زیاد SSSR کار میکنند که متخصصان بلند پای هستند، گفت و افزود انسان را باید بر اساس کارهایش بها گذاری کنند. ماجرای اطراف تعیینات توختاسونوف را در تاجیکستان هم مشاهده میکردند. سید محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی میگوید که ماجرای اطراف به گفته او هموطنی ما از جانب گروه های تشکیل شده است که منفعت داری مقام یا وظیفه او میباشند.
کادستر یکی از منبع‌های سردرآمدترین در نظام ماموری روسیه محسوب می شود و اونجا واقعا جای بیگانه ها نیست. همچنین سخن از حفظ اطلاعات زیاد خاصه از کلان های حکمران می رود که واقعا اونها نیز منفعت دارند که خیلی از اطلاعات پوشیده بماند.
ولی به نظر بسیاری ها عامل ملی در قضیه توختاسونوف کلیدی بود، چون که در کشور با میزان بلند فساد در ساختارهای دولتی راه یافتن شخصان تصادفی حرفی نو نیست. خورشید همراقل و رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان در روسیه میگوید روی آب آوردن خصوصیت ملی شخص در بحث‌های مثل کسبی وظیفه عملی تحریک‌آمیز است و در این حالت نقش مطبوعات خیلی مهم است که به این چیز راه ندهد.
مثلا اگر این چیز بین مردم عادی باشد، این حالا اونقدر وای نیست. بسیار مهم است که این پلیتیکای دولت نباشد، پوزیسیای دولت نباشد. اما اون وقت این چیز درست است.
سید محی‌الدین دوست محمدیان میگوید که حالا تنها راه توختاسونوف این است که به دادگاه مراجعه کرده در مرافعه پیروز شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نزدیکان سه محبوس فوتیده میگویند باور ندارند که فرزند و خیشانشون از زهرآلودشوی به هلاکت رسیدند. این در حالی است که مقامات دولتی گفتند 14 زندانی از خوردن نان یا خلب زهرآلود شده درگذشتند. مطلب تحقیقی خبرنگاران رادیو آزادی در پیشنهاد من مؤمن احمدی. سعادت صالحوا یک ساکن ناحیه ورزا و مادر نیکقدم صالحوی 24 ساله زندانی فوتیده در راه انتقال زندانیان از خوجند به دوشنبه در حالی که میگریست به رادیو آزادی گفت که هنگام شستن جسد فرزندش صبح 8 ایول در بدن وی از جمله تختپوش و پایهایش آثار لتوکوب و داغهای سیاه مشاهده شده است. وی گفت که همه ایز این شکنجه را عکس و ویدیو گرفتند، اما مقامات از تلفن های آنها این عکس ها را پاک کردند. سعادت صالحوا میگوید که به آنها ساعت 2 شب مقامات زنگ زده گفتند پسرشان را که زهرآلود شده است از خوجند میارند. مادر گفت که درک کرد فاجعه شده است و ساعت 6 صبح مرده پسرش را سپردند. به این خانواده مقامات انتظامی گفتند که نیک قدم همراه با دیگر زندانی ها از استعمال نانی زهرآلود درگذشت، ولی به گفتش در 1.5 ساعت فرصتی که جسد پیش از دفن در خانه بود، او مرده شو و دیگر نزدیکان در جسد پسرش آثار آسیب جسمانی و داغ های سیاه را مشاهده کردند. با گفتش جسد از سنجش سودی و طبی گذشته بود، ولی یک حالت نگران کنندهش این بود که خیلی بوی بد میکرد. سعادت صالحوا گفت که پسرش 3 سال بعدی بازداشت و صادر شدن حکم تا 1.5 ماه پیش در دوشنبه در زندان رقم 1 نگهداری میشد، ولی یک ماه پیش ناگهان پسر از خوجند زنگ زد و خبر داد که آنجا کوچانیدند و حالا او در کارانتین است. مادر میگوید که وقتی جسد مرده پسر را از نظر گذرانید دید که در این یک ماه خیلی لاغر شده بود. سعادت صالحوا که حکمی 13 سالی زندان پسرش را به اساس و ناعادلانه مینامد گفت که سال 2016 مقامات در دوشنبه نیک قدم را بازداشت و به تروریسم و سلفیگری عیبدار کردند.
میگو که عید خلیب اترولین شده. اخی خلیب خیلی چکندگیش مایله که بعدی باید چکند. او سر خنالش برای چی های؟ سلفان او پری خون گردن او پری خون. ما سیوم که کرم سیوم که ما دستم کشتن گرفتن همه جا از دوی جا نصیبید من دیگه سدگی ممکن همی جناب یالی همی کرو خبر نداره باور که آدم های نا آدم های همی قعلیش میکنشون ها همی قبای میکنشون ها با سیران ها گندش کرش میکنن.
یکی از نزدیکان ولی جان و دینایف یک محبوس فوتیده دیگر نیز میگوید هرچند تمام بدن او را ندیده است، ولی رویش همه زده شده بود و پشت سرش زخم داشت که گویا با بلغه زده بودند. این هم صحبت رادیو زودی گفت آثار زخمی که در تن ولی جان بود مانند به زهرآلودشوی از نان نبود و به باور خانواده او بر اثر لتوکوب و شکنجه کشته شده است. این در حالی است که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عکسی آدینایف را نشر کردند که در گرد چشم راستش داغ سیاه دارد. در خانه عبدالرحمن فا هم در دهه گلبوتای ناحیه رودکی از 8 ایول به این سو همه متهم زده است. حسن عبدالرحمنوف پدر عبدالرحمن عبدالرحمنوف 22 ساله که سال 2017 با جرم تروریسم به 12 سال زندان محکوم شد گفت جسد پسرش را خادمان حفظ قانون صبح به دهه آورده یک بار به قبرستان بردند. این مرد میگوید که شمار میلیسا زیاد بود، 30 نفر میلیسا بود و آنها پافشاری میکردند که مرده زود به خاک سپرده شود. حسن عبدالرحمنوف گفت
همگی ما را 5 دقیقه من هم مدیسا بود، کپیتان بود، مایور بود، نمیدونم. مایلش من یکان چی نمیگم، فرزندی من کشتگی هم. من باوری ندارم در یکان چی. مایلش خدا رحمت و مغفرت کنه. تنی به جانی همی را مرتی این که برام مادر شد، دیگر دیگر نشان بتیم که شما هم الحمدلله گفتم مسلمانه. باید با 5 دقیقه سوخت داد. ماشین دبار کردیم، آوردیم پیش خونده. خوی کردم کفنم من خیلیم خوی کردم مادرش اینا دیدم سرچه را دیدیم محکم کردیم بودیم.
تلاش‌های ما برای دریافت شرحی سررئیست اجرای جزایی وزارت عدلیه تاجیکستان بی‌نتیجه بود. روز 9 ایول عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا امروز هیچ یکی از نزدیکان محبوسان فوتیده ضمن انتقال از خوجند به دوشنبه به این نهاد با شکایت مراجعه نکرده است. حادثه مرگ گروهی 14 زندانی در تاریخ 7 ایول و شرح رسمی مقامات نظر به جواب سوال‌های زیاد ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد پاسخ دادن با آنها برای مقامات تاجیکستان چندان خوشایند نیست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات و ساکنان ولایت بدخشان افغانستان از بسته باقی ماندن بازارهای مرزی اظهار نگرانی میکنند. این بازارها بیشتر در خاک تاجیکستان و در حدود ولایت بدخشان تاجیکستان و ختلان ساخته شده بودند، ولی در 2 سال اخیر آنها اکثرا بستند. همکارم نعمت‌الله احمدی از افغانستان در این باره گزارش میدهد.
در سالهای پسین ایجاد 5 بازار مشترک مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان سهولت‌های زیادی را در راستای مبادلات اموال تجارتی به باشندگان مناطق مرزی بدخشان به میان آورده است. اما پهن شدن بسترین امنی‌ها در بدخشان بر بازارچه‌های مرزی تأثیر منفی گذاشته و بازارچه‌های مشترک ولسوالی‌های مرزی از 3 سال به این طرف برگزار نشده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید هرچند ولسوالی‌های مرزی بدخشان به گونه کامل تأمین امنیت است، اما کشور تاجیکستان به دلایل نامعلوم بازارچه های مشترک را برای مردم روستای بدخشان بسته کرده است.
بازارهای مشترک از 3 سال به این طرف متاسفانه مسدود هستند به دلایلی که خود کشور دوست تاجیکستان داره. ما بار از حکومت تاجیکستان خواهش کردیم، از روابط دیپلماتیک استفاده کردیم، از طرف وزارت خارجه و کشور دوست تاجیکستان اینجا هستند و اونا وعده دادن که ما باز میکنیم، ولی متاسفانه تا هنوز باز نکردن. ما نمیدونیم که به چه دلیل باز نکردن، ولی پلا باز است و مراودات تجارتی صورت میگیره.
تهمینه و آصفه دو تن از باشندگان ولسوالی اشکاشم بر رادیو آزادی میگویند از طریق این بازارچه های مرزی نیازمندی های خود را تامین میکردند و در این بازارچه ها مبادلات تجارتی میان ساکنان دو سوی مرزی صورت میگرفت و تأثیر خوبی بر زندگی مردم داشت. اما افزایش ناامنی ها و بسته شدن بازارچه های مشترک امکان دسترسی باشندگان مناطق مرزی را به مواد اولیه محدود ساخته است.
بدون شک اگر این بسته بودن ادامه پیدا کنه، زندگی روستانشینا بعد 10 سال قبل چه که 20 سال قبل باز میگرده، روابط تجارتی و روابط فرهنگی در حقیقت همین بازار، این تجمع دو مردم با دو فرهنگ متفاوت، خودش روز به روز یک تغییر در وضعیت زندگی مردم به وجود میاره.
بازارهای مشترک خیلی ها زمینه های کاری را و همچنان زمینه های پیشرفت برای روستانشینان به بار آورده بودند. با بسته شدن روستانشینانی که تا این مدت حداقل تجربه زندگی نوی نداشتند، بالاخره دوباره به عقب خواهند برگشت و همچنان به خاطر سهل العبور بودن راه‌های بدخشان و مجبور هستند که مدت زمانی طولانی را طی کنند که بالاخره به مرکز فیض آباد برسند.
عبدالصبور یکی از تاجران محلی در ولسوالی مرزی اشکاشم میگوید بسته شدن بازارچه های مشترک مرزی در اشکاشم کار بازرگانی آنها را زیانمند ساخته است. او میگوید که در گذشته بسیاری از اموال آنها در بازار مشترک به فروش میرسید، اما با بسته شدن بازارچه های مشترک مرزی فروشات آنها به صورت قابل توجیهی کاهش یافته است.
فعلا 80% بازار ما از فعالیت و کار مانده، یعنی 80% بازار ما صفر شده. انوال بسیار با اهمیت بود بازار مشترک برای ما از نگاه اقتصادی و معمول که تبادله میشه در بازار مشترک و معمول تاجیکی مثلا بسیار اهمیتی خوبی داشت برای تجارای ما.
خواستیم در این باره دیدگاهی مقام های تاجیکی مقیم در بدخشان را در این مورد داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم. در جریان 18 سال گذشته تا اکنون 5 پل مشترک همراه با بازارهای مشترک در 5 ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان بالای دریای آمو ساخته شده که سهولت‌های زیادی را در زندگی مردم روستای این ولایت به بار آورده بود. اما در این اواخر بسته شدن این بازارها مشکلات زیادی را در زندگی مردم روستای این ولایت رونما کرده است. نعمت‌الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
شما
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
یک ساکنی 19 ساله ورزاب ادعا دارد که همدهش او را تجاوز کرده و او حامله‌دار شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. دختر و مادرش می خواهند گناهگار جزا بگیرد، اما این جوان شکایت دختر را به اساس خوانده می گوید که دختر با خواهش خود با او همخوابه شده است. ماموران میلیسای ناحیه ورزاب که بر اساس این حادثه مواد ترتیب دادند میگویند خانواده پسر گفته است که دختر را عروس میکنند و از این رو منتظرند که قضیه با رضایت دو خانواده حل شود. جا که بعد ختم مکتب یک دختری خانه‌نشین شد، ادعا دارد که در خانه خودشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت جوانی همسایه‌شان D35 ماه پیش با خانهشان آمد و با ناموسش دسترازی کرد. جا گفت پسر 23 ساله در همسایگی آنها زندگی میکند و مثل برادر احترامش میکند و هیچ انتظار نداشت که چنین عملی را انجام میدهد. در تماس تلفنی خبرنگاری رادیو آزادی جوان تاجیک ادعای دختر را رد کرد و گفت او را تهمت میکنند و تهدیدهای خود و خانواده اشان را نسبت دختر به اساس خواند. مادری دختر بر رادیو آزادی گفت وقتی آنها از دختران فهمیدند که دخترشان باردار است تکان خوردند. با گفته این زن، والدین پسر به شرط افشا نشدن این راز نخست وعده دادند که توی جوانها را برپا میکنند، ولی بعدن از این نیتشان دست کشیدند. مادر میگوید بخت دخترش سوخته است ولی هیچ کس نمیخواهد برای این کار جواب دهد. ماموران میلیسای ناحیه ورزاب میگویند نسبت قضیه به توجهی نشده است و امیدوارند جوانان با سازش آمده با هم زندگی میکنند. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ورزاب گفت موادها در این باره هست، آنها بالغ هستند، برای خانه‌دار شوی با موافقه رسیدند، لیکن باز اینجا گپی پدر و مادر است. برخی جامعه شناسان تاجیک میگویند چنین کار در تاجیکستان حادثه نو نیست و در برخی حالتها واقعا هم دختری جبر دیده مجبور به مرد آزاردهنده اش میرسد. در این حالت خطری به زندان رفتن جوان هم از بین میرود. قانون های تاجیکستان در صورت اثبات شدن تجاوز حکم خیلی سنگین را پیش بینی میکنند. حقوق شناسان همیشه مشورت میدهند که در صورت جای داشتن جنایت بازودی به ساختارهای حفظ حقوق مراجعه شود، ولی در بسیار حالات ها ترس و ناآگاهی خطری برخورد بعد خودی اعضای آیله جبر دیده دخترانی تجاوز شده را از شکایت به پلیس باز می‌دارد. مدینه نظامی حقوق شناسی سازمان جمعیت غمخوری که با زنان کار می‌برد در صحبت به رادیو آزادی در مثال حادثه به سر دختر آمده گفت در چنین حالت خانواده ها بیشتر می‌خواهند دختر جبر دیده در خانه جوان زندگی کند و دهان مردم پوشیده شود، لیکن به نظر همصحبتمون زندگی آینده او خوب نمی‌شود چون این چیز را در تجربه دیدند. فعالان حقوق میگویند عادتاً خانواده ها میخواهند چنین جنایت ها را پنهان کنند و این گونه برخورد باید تغییر داده شود. سازمان ملل متحد پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزاردهنده ازدواج کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زن جبر دیده تمام عمر رنج میکشد. برخی فعالان حقوق میگویند جزا دادن جنایتکار پیش راه جنایت های دیگر را میگیرد و به دیگران عبرت میشود که دست به چنین عمل نزنند. رادیو آزادی با دلایل اخلاقی نام و نسب و محل زیست طرف ها را پنهان می‌دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک سوکینی ناحیه فرخور ادعا دارد که 4 سال باز خانواده او را حادثه های غیر واقعی دنبالگیر بوده اذیت میدهند. سنگ پرتوی آتش‌سوزی پیدا شدن نوشتجات عجیب و غریب در بدن کودکان و در دیوار خانه از حادثه هایی است که پیوسته خانواده رستمبک صفیف در دهه فیض‌آباد ناحیه فرخور شاهد آن میشوند. چون این حادثه ها در تاجیکستان هم در گذشته رسانه شده است که ساکنان آن را به مخلوق نوعیان ربط میدادند، اما مقامات چنین ادعاها را رد میکردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین نیوزی رو هلوی را میکنم. رستم‌بگ صفیف ساکن 54 ساله دهه فیض‌آبادی ناحیه فرخور روز 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه های عجیب و غریب که اعضای خانواده او را در حالت ترس و وهم قرار داده است نامعلوم و بدون یگان سبب رخ میدهند. او میگوید حتی برای آشکار کردن این حادثه های مرموز از نهادهای زیادی از جمله پلیس و هم مولا و طبیبان کمک خواست ولی بی‌نتیجه است. صفیف با نقل از این حادثه های عجیب و غریب رخ داده در منزل زیستش گفت
ظلم اومده زندگی 4-5 سال شد در خونه حادثه های نو ایون پیدا شده گیه همین کار رو میخواسته شد که اول سنگبرون رو سرشید ولی سنگبرون خونه رو درد بود حالا میزد پردت میسوخ خولین میسوخ.
این ساکن ناحیه فرخور چند عکس و پوره های ویدیویی را در دست دارد و ادعا میکند که همه آن را مخلوق نوعیان انجام میدهد. او میگوید هنوز 20 سال پیش این زمین را خریده و منزل زیست بنیاد کرد و با 7 فرزندش آنجا زندگی میکند. این هم صحبتی رادیوی آزادی میگوید در حال حاضر با این مشکل تنها مانده است و این کار به جای کشیده است که فرزندانش از ترس دچاری بیماری ها شدند. طوری او میگوید اطرافیانش از خیسه او آگاه هستند اما توجه جدی از خود ظاهر نمیکنند.
من هم میخواهم که برادر علیستون این کار با خواهش هم ممکن یکون کس سیری رو دونه یوردم کنه اقلا نمی حدیثه رو از بین باریم. من یکون کس یوردم پولی نمی خواهم همون که همی شرویت همی خونه مایا کنیم فرزندو تینج رو زندگی کنم.
همسایه های این مرد هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حقیقت خانواده رستم‌بگ چندین سال باز به این مشکل و ویرانکاری های مخلوق نوعیان روبرو است. محبوبه یکی از همسایه های نزدیک رستم‌بگ گفت چون این حالت باعث نگرانی آنها نیز شده است. از بس که مقامات پس از مراجعات های پی در پی صمیف و مشکل او رسیدگی نکردند برای توجه مقامات دخل دار میخواهد این مشکلش را رسانه‌ای کند. در همین حال سفر لیسنگف یک مسئول جماعت فیض‌آباد در ناحیه فرخور وجود این حادثه را در منزل این ساکن تصدیق کرد و گفت که این مشکل سال‌ها باز ادامه دارد. به گفته این مسئول جماعت هفته پیش هم پسر این مرد و نزد آنها آمده از بی سبب افتیدن جوانی خونش خبر داده است و افزود
بیزور شده نهی رفته در همون شهر کوارتیران شده همون خشمان استراغه همون سیکرت همون چی هست همون کلین دارید همین رای 3-4 سال شید سال دارید بچه نازد همین خیلی نصیبت چم نازد اقل شم میرسد خیلی باز بید خیلی مامو راستی که بود کلین شاید تریتوری های ما ایدگه جمعه یه شخی یا بردو بردی دیگی من کمال نمید او چی خیلی زخموش
سفر لیل تنگف میگوید ساکنانی محله هم از این مشکل خانواده رستم‌بگ صمیف حیران هستند چون به گفته او چون این واقعه ها انگوش شمار بوده و تنها در 30 سال پیش یک ساکنی دیگر این جماعت به عین مشکل روبرو شده بعدی فروختن منزلش رها شده است. در گذشته نیز چون این حادثه ها که درستی و نادرستی آنها را اثبات کردند دشوار است در منطقه های دیگر نیز رخ داده مردم را ماها در هراس نگاه داشته است. از جمله سال گذشته در حصار خبرهای پخش شد که شبانه از چند خانه به سوی خانه های دیگر سنگ می پرید و بالا پوش بمب ها را سوراخ می کرد. این حالت یک ماه دوام کرد اما بعدن معلوم شد که در نزدیکی دهه پایگاه نظامی جایگیر است و عسکران برای شوخی مردم محله را به هراس می آوردند. حادثه دیگری به این مانند تابستان سال گذشته ساکنان محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه را سخت ترسانیده بود. در این محله خبرهای پخش شد که گویا شخصی نقاب‌پوش شبانه اساساً از یک بمب به بمب دیگر می‌جهد و نوعیان به خانه‌ها وارد می‌شود. یک چند نفر نیز ادعا کردند که به اصطلاح این موجودات را به چشم خود دیدند. بعد از رسانه‌ای شدن این خبرها این مخلوق نوعیان از این محله ناپدید شد. بعضی‌ها حدس می‌زدند شاید او یگان جوانی شوخ و پارکورباز بود که از بمب به بمب می‌جهید و از اینکه ده‌ها نفر را در حال ترس و وهم قرار می‌داد لذت می‌برد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی امروز ما هستند جان مارک پومرشایم، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان.
جان مارک کامرشین 9 ژانویه سال 2019 به وظیفه سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تعیین شد و 22 فوریه همین سال سوگند یاد کرد. سفیر پامرشین زاده شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا بوده، ختم کرده دانشگاه بکنل و کلمبیا است. سالهای 2015 تا 2018 به حیث معاون سروری نمایندگی دیپلماتی ایالات متحده در شهر آستانه قزاقستان کار کرده است. جان مارک پامرشین تجربه کاری 30 ساله دیپلماتی داشته، در وظیفه های گوناگون در واشنگتن، منطقه کلمبیا و در شعبه ها آید به مسائل سیاسی سفارت های این کشور در ژاپن، چین، بلاروس و آلمان کار کرده است. اینچنین او در وظیفه کنسول جنرالی ایالات متحده در شهر ولادیوستوک روسیه فعالیت نموده است. پیش از شروع خدمت دیپلماتیش، پامرشین در نمایندگی CNN در شهر مسکو و با آژانسی اطلاعاتی آمریکا در گرجستان و ازبکستان کار کرده است. وی با ناتالیا پامرشین اویله دار است و آنها 3 پسر دارند.
جناب سفیر، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. نخست اجازه دهید روز استقلال ایالات متحده آمریکا رو که چند روز دیر هم باشد با شما و همکارانتان شاد باش گویم. این جشن برای آمریکایی ها چی معنی و مفهوم دارد؟
تشکر از شما. Well, of course, the July 4th is the date of the signing of the Declaration of Independence, and then this year we celebrated 243 years.
البته روز 4 ایول اعلامیه آزادی آمریکا به امضا رسیده است که 243 سال مقدم به وقوع پیوست. این سالها برای آزادی ایالات متحده آمریکا یک پیروهه بود. برای من باعث خوشنودی بود که هفته گذشته روز 3 ایول ما این عید را در تاجیکستان تجلیل کردیم که 500 نفر مهمانان به بزم ما تشریف آوردند. به دست آوردن این حجت برای آمریکایی ها چندان آسان نبود، زیرا آنها برای آزادی خود سالهای طولانی زحمت کشیدند. در سده 19 ما همچنین جنگ شهروندی را اثر گذراندیم، ولی نوابسته از مشکلی هایی که مردم به آن روبرو شدند، توانستند در ساحه های گوناگون به دستاوردهای خوب نائل شوند. از جانب دیگر این حجت تامین کننده آزادی های آمریکایی ها در پهلوهای گوناگون حیات آنها نقش داشت. این روز مقدس و خرسندی است. در تمام گوشه و کنار ایالت های آمریکا مردم با هم جمع آمده این روز را با خرسندی تجلیل می کنند.
نخستین سفیر آمریکا در تاجیکستان استنلی اسکودرا بوره در همان دوره کارش گفته بود که آمریکا به تاجیکستان کمک زیاد میکند، ولی تدریجا از دادن ماهی به دادن شست ماهیگیری میگذرد تا ماهیگیری را آموزاند و تاجیکستان محتاج دیگران نباشد. از آن وقت 27 سال گذشت. آیا تاجیکستان ماهیگیری را یاد گرفت؟
As you point out, has been a reliable partner of Tajikistan for the last 27 years.
برای این سوال تشکر میگویم. البته ایالات متحده آمریکا شریکی با اعتماد تاجیکستان میباشد و در دوام 27 سال اخیر همین گونه شریک باقی مانده است. تاجیکستان در ساحه های گوناگون به پیشروی های نظررس نائل گردید. ما میکوشیم برای تقویت بخشیدن آزادی و اینچنین استقلالیت تاجیکستان کمک همه جانبه خود را رسانیم. تاجیکستان حالا یک کشور جوان است که آزادی خود را تنها 27 سال مقدم به دست آورد. نوابسته از این 27 سال شریکی ما بردوام میباشد و ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است که ساحه های امنیت، سرحد، کشاورزی و رشد جامعه شهروندی را در بر میگیرد. اگر برای پیشروی این کشور ما کمی هم باشد کمک خود را رسانیم، به منفعت خواهد بود. ما در آینده کمک های خود را ادامه می دهیم تا در ساحه های دیگر دیگرگونی به نظر رسد. حالا یک مثال می آورم. من تقریبا 2 ماه پیش به ولایت ختلان سفر و با دهقانان صحبت داشتم. من با نفران ملاقات کردم که حالا با کمک کارشناسان آمریکا فعالیت خود را پیش می برند. حتی یک نفر از این کشاورزان به من گفت که کمکی که از جانب آمریکا به او رسانیده شد برای تبدیل شدن او به یک صاحبکار موفق کمک کرده است. من فکر میکنم این مثال به آن سوال بود که تاجیکستان ماهیداری را یاد گرفت یا نه.
So I think that's a good example of what you mentioned, the fishing versus and developing as opposed to just receiving aid.
شما درباره کمک های آمریکا گفتید و دوام این سالها کمک های آمریکا بیشتر بشردوستانه بودند و سرمایه گذاری بزرگی شرکت های آمریکایی رو دوام این سالها مشاهده نشده. به نظر شما آیا بازار تاجیکستان برای شرکت های آمریکایی مروغ‌انگیز نیست یا اینجا سبب های دیگری وجود دارد؟
I think first of all there has been some US investment in Tajikistan.
در تاجیکستان علاقه بعضی سرمایه‌گذاری آمریکایی را می‌بینیم. مثلا در ساحه‌های کوهکاری بعضی شرکت‌های آمریکایی فعالیت دارند. شرکت دیگری که فعالیت دارد کوکاکولا می‌باشد. آن هرچند توسط شرکت ترکی فعالیت دارد، لیکن در کار آن مبلغ‌گذاری آمریکا وجود دارد. ما می‌خواهیم که سرمایه‌گذاری بیشتر آمریکا به اقتصاد تاجیکستان وارد شود و حکومت ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان در این زمینه فعالانه کار کرده ایستادند. حکومت تاجیکستان هم کوشش به خرج داده ایستاده است که سرمایه‌گذاری بیشتر به اقتصاد کشور وارد شود. البته تاجیکستان نه تنها کوشش دارد سرمایه‌گذاری از جانب آمریکا بلکه از دیگر کشورهای نیز وارد شود. از جانب دیگر می‌خواستم اضافه کنم که ارتباط اقتصادی تاجیکستان با کشورهای دیگر آسیای مرکزی نهایت مهم است و البته امروز ما از کوشش‌های تاجیکستان وابسته به وضعیت در افغانستان جهت کمک برای به دست آوردن ثبات بسیار استقبال میکنیم. به نزدیکی ما یک هیئت سطح بلند را داشتیم که تحت رهبری نماینده ویژه آمریکا آید به مسئله صلح افغانستان سفیر زلمه خلیلزاد به تاجیکستان تشریف آوردند. در دایره سفر مذکور وابسته به همکاری ما در این جاده صحبت‌های مفصل داشتیم، از جمله یک واخوری پرمحتوا با پرزیدنت محترم امانی رحمان دایر نمودیم. طوری که از پیش گفتم، باور به آن دارم که برای همگرایی منطقوی تاجیکستان یک نقش مهمی را می‌بازد.
بسیاری‌ها تنقید می‌کنند که آمریکا با وجود آن که در تاجیکستان حقوق انسان، پایمال و آزادی مطبوعات محدود می‌شود، کمک‌هایش را به تاجیکستان ادامه می‌دهد و شرطی برای آن نمی‌گذارد.
Well, first of all, as I said, we have a very good tradition of partnership with the government of Tajikistan.
پیش از همه می‌خواستم ذکر نمایم که ما با تاجیکستان یک انعنه خوبی شریکی داریم که در چهارچوب آن ما دایره وسیع مسئله ها را حل و فصل می نماییم. این چهارچوب همچنین حقوق انسان و آزادی وسایط اخبار عامه را در بر می گیرد. من می خواهم یک چیز دیگر را تاکید کنم. ما یک شیوه دیگری همکاری بین کشورهای خود را داریم که این هم باشد مشورت‌های سالانه دوجانبه میان ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان میباشد. چند پیش مارک مودین اجرا کننده وظیفه معاون یاوری کاتب دولتی آید به آسیای مرکزی در دپارتمان دولتی آمریکا به تاجیکستان تشریف آورد که در دایره این سفر ما مسائل حقوق انسان و آزادی بیان را بررسی نمودیم و این علاقه یک قسم جدا ناپذیری مکالمه ما با تاجیکستان است. از این خاطر من با شما پوره راضی شدن نمیتوانم که به این مسئله ها ما اعتبار نمیدهیم، بلکه برعکس ما به طور باید و شاید دقت خود را به این مسائل جلب میکنیم.
رادیوی آزادی رسانه است که از طرف کنگرسی آمریکا سرمایه گذاری می شود. بسیاری ها آن را به آمریکا پیوند می دهند. ولی چرا حکومت آمریکا از حقوق خبرنگاران آن حمایت نمی کند؟ در حالی که اعتماد نامه کاری خبرنگاران بیکار کرده می شود، فشار زیادی سر این رسانه ادامه دارد تا استقلال آن را خدشه دار کند.
First of all, I think you correctly point out that Radio Liberty is a separate entity from the US government.
شما بسیار درست قید نمودید که رادیو آزادی یک رسانه مستقل و آزاد میباشد که به حکومت آمریکا ربط ندارد. آن از جانب کنگره آمریکا مبلغ گذاری شود، هم فعالیت تحریریه و آن خبرهایی که از جانب رادیو پخش می شوند نقطه نظر حکومت آمریکا نمی باشد. طور ما از این پیش هم گفتیم، همون گونه که کار ژورنالیستان برای تمام جهان از جمله تاجیکستان مهم است و کار نمایندگی رادیوی آزادی هم برای پوشش دادن مشکلی ها و آن مسائلی که با آن روبرو می آیند خیلی مهم است. آنها توسط خبرهای خود شهروندان و حکومت را درباره وضعیت و مسئله های گوناگون خبردار می کنند و وادار می کنند که هم حکومت و هم مردم در این جاده ها عملهای ضروری اندیشند. آنها حالت های کروپسیونی را آشکار می نمایند و توسط این فعالیت خود به حکومت و ساختارهای حکومت امکان می دهند در این سمت چاره های ضروری اندیشیده شود. من می توانم ساعت های زیاد درباره اهمیت کار ژورنالیستان حرف زنم، چون من فعالیت کسبی خود را همچون یک روزنامه‌نگار در مسکو آغاز نمودم. البته از جانب دیگر اهمیت اجازه فعالیت برای روزنامه‌نگاران و مسئله وابسته به اعتبارنامه آنها را برداشت که این برای دسترسی ژورنالیستان به خبر و معلومات نهایت نقش مهمی بازد. این البته در جاده فعالیت نمایندگان رادیوی آزادی و هم دیگر رسانه‌های خبری و همچنین شهروندان علاهده که همچون ژورنالیست فعالیت می‌کنند نهایت مهم باشد. تا آنها توانند فعالیت خود را آزادانه پیش برند و به اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند.
شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو میشنوید و مهمانی ما هستند جان مارک پومیرشای، سفیر آمریکا در تاجیکستان. گزارش کمیسیای ایالات متحده آمریکا در امور آزادی دین از طرف مقامات تاجیکستان بود ناراحتی پذیرفته می شود و بسیاری از نخوت آن رد کرده می شود. آیا این گزارش باید چی تأثیر در امور آزادی دین در کشور داشته باشد؟ شما چی می گوید؟
No, thank you very much. Yeah, as you know, we have every year Commission on Religious Freedom issues the report. We also issue a
کمیسیای ایالات متحده آمریکا آید به آزادی دین و یک کمیسیای دیگر آید به مسائل حقوق انسان همه ساله حسابات خود را وابسته به وضع کشورهای گوناگون از جمله تاجیکستان انتشار میکنند. ما این حسابات ها را به نمایندگی یا ساختارهای کشورها از جمله تاجیکستان پیشنهاد میکنیم تا فکر و عقیده های آنها را فهمیم. این مسئله برای ما نهایت مهم است. بررسی مسئله آزادی دین را در دیدار و مکالمه های دو جانبه دوام داده استادم. از جانب دیگر من میخواستم ذکر نمایم که امروز تاجیکستان در جاده امنیت هم مشکلات خاصه دارد، لیکن به فکر ما مشکلاتی وابسته به امنیت نباید همچون یک واسطه برای نقض یا محدود کردن آزادی های دینی شخصان علیحده استفاده شود. ما باید که برای آدمان امکانیت دهیم تا آزادی های دینی خود را توانند آزادانه در عمل تطبیق کنند. البته این یک قسم جدا نشونده مکالمه دوام یافته ما میباشد و من در همین جا میخواستم باز یک بار دیگر تاکید نمایم که مکالمه خود را در این سمت دوام میدهیم.
between our two countries and so I would probably stop there and say that dialogue will continue.
حکومت تاجیکستان و خبرنگاران فشار می‌آورد که از سازمانی در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت نام نبرند، زیرا این گروه همچون تندرو و تروریست محکوم و منع شده است. ولی تقریبا یگان کشور از برخوردی حکومت تاجیکستان به این حزب حمایت نکرده است، از جمله آمریکا نیز. با گمان شما در این حالت کاری روزنامه‌نگاران باید چگونه باشد؟
می‌خواستم بار دیگر تاکید نمایم که روزنامه‌نگاران در حیات ما نقش مهم می‌بازند. از یک جانب آنها در فعالیت خود آزاد باشند تا قدر امکان خود را ضمن فعالیت آزاد حس کنند. از جانب دیگر آنها هنگام پخش خبرهای گوناگون به طور بی‌طرفانه یا ابجکتیوانه مناسبت کنند تا نسبت پخش اخبار و آگاه نمودن مردم معلومات درست را به نشر رسانند.
Important for citizens to be informed.
تاجیکان مردمی فرهنگ دوست و ادب پرور شمرده می شوند. همکاری های فرهنگی آمریکا و تاجیکستان از چی ها عبارتند و چی نتیجه ها می دهند؟
مناسبت های فرهنگی میان مردم دو کشور از افضلیت های همکاری ما در سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه است. در جاده همکاری های فرهنگی امروز گروه های هنری را به تاجیکستان آورده ایستادیم که یکی از مثال های این دعوت گروه هنری به بام جهان پامیر می باشد. هنگام سفر به گوشه و کنار تاجیکستان من امکانیت داشتم که به 4 مرکز آمریکایی تشریف بیارم. طور شما هم می دانید حالا در تاجیکستان 8 مرکز آمریکایی فعال است. مرا فعالیت جوانانی که در این مرکزها مشغول هستند در حیرت گذاشت. ما البته در آینده کوشش میکنیم دایره همکاری خود را به تاجیکستان وسیع نماییم و برنامه بیشتر را عملی سازیم. البته تنها با یک آموزش زبان انگلیسی ما تمام نیازها را قانع کردن نمیتوانیم، ولی تا قدر امکان توسط چنین برنامه ها کمک میکنیم. ما نیت داریم در همین سال 2019 و سال 2020 نمایندگان گوناگون از جمله سخنوران و موسیقی نوازان را از آمریکا به تاجیکستان دعوت نماییم.
To visit some of our cultural events.
جناب سفیر برای صحبت تشکر.
تشکر زیاد.
شنونده عزیز، شما صحبت ما رو با جان مارک پومیرشای، سفیر آمریکا در تاجیکستان شنیدید که درباره استقلالیت آمریکا، شست ماهیگیری و دیگر مسائل مربوط به همکاری های آمریکا و تاجیکستان صحبت میکرد. اینجا میرسیم به پایان برنامه امروز مهمونی آزادی. تا نشر دیگری برنامه خوش بمونید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. وزنه‌برداری معروفی تاجیک تولی خولنظرف طبق قرار داد با کمیته پارالیمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌برداری معروفی تاجیک تولی خولنظرف سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تالاری ورزشی که شاگردانش را مشق می داد صحبت اختصاصی انجام دادم.
حیاتی دسته 5 ورزشگر، من به حیث مربی، دکتر و مدیر، مدیری باشگاه شارجه.
و چطور
دست آوردید؟ 5 سال قبل ما سر کردیم و شروع کردیم به کار. دو تا دختری که یک تا چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه‌هام خیلی خوب برآمد میکنن. یک تاش چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنجی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماس با ورزشکارانی معلوم سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکارانی عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشکاری معلوم شروع کرده بودم با کار، مثال با پرویز و دینایف. از بس که ورزشکارانی معلوم پاورلیفتینگ پارالیمپی با اویلای بازی های اولیمپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونها شروع کردم کار.
برای اون که ورزشکارانی تاجیک هم در بازی های پارالیمپی شرکت کرده صاحب مدال ها شوند چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. غیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند، اونها هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالیمپی مقایسه میکنیم، یک فرق ندارن، ولی مدال پارالیمپی سنگینتر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است، او با یک طبی خوش مشق میکند، او یکون مشکلی ندارد. و وقتی که پسر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که کمی احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برومده نتواند و اونو چخیر خود رو از زمین وضعیت برومده چخیر خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال المپی پارالمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است، برای توجه خاصا دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام و در رخصتی از همین شرایط رو استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی‌ها به نظر میرسن؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال بر نمیگردند.
شما که در کشورهای مختلف کار کرده اید، از جمله در ایالات متحده آمریکا بودید، من حالا در امارات متحده عرب، در قزاقستان، همچنین در نمودی پاور لیفتینگ با کمال رسیدید و بگید که شرایط امروز ما میبینیم که در یک تالار با تجهیزات معاصر تجهیزانیده شده اینجا مشق میکنند، آیا این تالار با استانداردهای جهانی موافق است؟
البته به 100% اصرار میکنم که موافق است. دلشاد جورایف از شرکت 55 بسیار کاری خوب انجام دادن، فکری بچه‌ها را کردن و بسیار تالار خوب تشکیل دادن.
شما که در بسیار مسابقات شرکت کرده اید و نمود پاور لیفتینگ یکی از نوعهای سرخرج هم گویم خطا نمیکنیم و بسیار مشکل است و یکی از مشکلات آن است که غذای زیاد رو طلب میکردن، بخیر نیست، ویتامین رو طلب میکند. در یک روز مثال رجعی ورزشگری که کسبی است با پاور لیفتینگ شغل میورزد و به مسابقات جهانی آمادگی میگیرد، چی خیل از و باید چی خورد، چی قدر؟
هرچی که امید از پیش برومد خورد، اگر میخ زده باشد از میخ کنده باید خورد. این یکان دیگر راه نیست. 4-5 هزار کالوری اگر ما حساب کنیم، این
هم برنج و هم کاچ کام همه چیو جمع کنیم 4-5000 کالری نمیشد ولی مجبور باید خورد. این مونده همون که ماشین اگر ماشین خوب اگر با پترول پر کنیم بسیار مصرفای دور میرود. اگر نیم باشد ادم هم همینجوری است. اگر که در جگر گلیکوژن و در بدن قوت باشد و جگر خوب کار میکنه، نباشد سیستم عصب خراب گشته برای که گلوکوز نمیرود خراب گشته ادم با حتی میتواند با کسالی ها دچار شود. با این خوراک غذا اساسی صبح ظهر و شام باید باید هم با غذای سپورتی که مثال گوشت رو اونقدر زیاد خورده نمیشود. از با مرور سال مثال معده خراب میشود، معده وزنین میشود، میتواند با بالای مثال گوشت باز هم پروتئینی که باز کودکو هست همین همونندی همون است برای کلون سالون. مثلا سطح ویتامین و پروتئینش زیادتر است میخوریم. این مجبوری است. خوراک ورزشگر مجبوری است. رژه مجبوری است. اون فکر مزه با ما با لذت و بلذت شونه. باید خورد اگر خواهیم که نتیجه شود.
خیلی جان ما که با شما بسیار صحبت کرده ایم و درباره آیله شما ما خوب آگاهی داریم. میخواستم با شنوندگان ما درباره آیله کمی معلومات بدهید.
سال 2000 خانه‌دار شدم. دو دختر و یک پسر دارم. دخترم 16 سال می شود. خدا خواهد. دختر دوم 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد.
نامهای شما می گفتید؟
نام دخترم سمو، نام دختر دوم پدیده، نام پسرم جوشن.
و آنها همراه شما در امارات متحده عرب هستند. تحصیل میکنند؟
تحصیل میکنند در مکتب عربی. در مکتب عربی تحصیل میکنند. دخترم در مکتب انگلیسی تحصیل میکنند.
شما که دور از وطن هستید و آیا یادی وطن نمیکنید؟
از همون یکم سال یادی وطن میکردم ولی همین خیلی وضعیت شد که باید میرفتم یکم با یک مدت برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم. حضیر خدا را شکر همه طرف وضعیت هم خوب است. وستا وستا فکری برگشتن رو میکنم. فکر میکنم اگر کم شرایط باشد ما میتوانیم در اولمپیاد آینده صاحب مدال پارالیمپی شویم که از مدال اودی پارالیمپی مثال قهرمانی ورزشگری ما دلشاد نظروف فرقی ندارد. ما میتوانیم در بین مردم مدال اولمپی داریم. باید اون رو جمع کرده و اون رو کار کرده. مونندی پرویز و بختیار که شما امروز دیده چه خوب کار کردن 180-190 کیلو آزاد کار کردن اونها شانسی خوبی چمپیونی بازی اولمپی شدن دارن.
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نمود. همین آرزوی شما چی است تولی جان؟
آرزویم مونندی همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم همین گونه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر جمع کرده یک تیمی بخواد کرده با بازی اولمپی در آینده سفر بر کنم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
مهمان برنامه ما وزنه‌بردار معروف تاجیک تولی خان نظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. قهرمان موسوبایف در پی فوجه 14 سال پیش هیچ تصور نمی کرد که روز زندگی او خوش و موفق می شود و از بلندترین منبرها ستایشش می کنند. او 27 ساله بود که در مهاجرت کاری در روسیه در پی زندگی بی‌بندوبار در سردی های شدید دو پایش را سرما زد و طبیبان حکم سخت و سنگین صادر کردند. هر دو پایش را از میان پایان بریدند. عملیات را طبیبان در تاجیکستان انجام دادند و بعد این زندگی این مردی تاجیک کاملا رنگی دیگر گرفت. ولی حالا در 41 سالگی گاه قهرمان موسوبایف به این اندیشه می رود که همین فاجعه برایش آغاز زندگی و انتظارات نوی شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
قهرمان موسابایف آخری ماه اپریل از مسابقات نوبتی دستخوابانی برگشت. در رقابت میانی ورزشکران کمتوان و معیوب که از 16 تا 22 اپریل در شهر شوچینسکی قزاقستان برپا شد، موسابایف با دست چپش نشان طلا و دست راستش نشان نقره مسابقه را صاحب گشت. ولی تا رسیدن به قله‌های بلند ورزشی مرحله سنگین و پرمشقت را پشت سر کرد. بعد جراحی سرنوشت سازی بریدن پایهایش در سال 2004 و تا پختن فکری مشغول شدن با ورزش، یأس و ناامیدی ها و افت و خیز های زیاده را پسی سر گذاشت. قهرمان به گفتی دوستانش از نوجوانی به ورزش و تمرین بدن شوق و هوسی زیاده داشت و رود سیر را در یک روز چند بار شنا کرده می گذشت. اما معیوبی زود شفا نیافتن زخمهای پایهایش چند سال او را بیماری یک جاشین کرد. قهرمان آن سالها را دوره از همه پرمشقت زندگیش می نامد. می گوید که معیوبی ناگهانی پسر جوان مرگ مادرش را هم نزدیک کرد و نهایت به اندیشه آمد که باید یأس و غم را کنار گذارد و یک زندگی آدمی کامل را بسازد.
و افتاده خراب زیق کن زندگی حیات میخی کده سانی منم یک بچه های دیده مسابقه های دیده منم وای منم افتم منم اشتراک میکنم.
قهرمان موسابایف در طول 3 گذشته نخست در مسابقه های دستخوابانی در منطقه های تاجیکستان جای اول را به دست آورده، سپس سال 2016 در مسابقه تاشکند سزاوار جای اول گردید. در مسابقه آخری دستخوابانی قزاقستان که در شهر شوچینسک دایر شد، موسابایف به حریف قزاقش از آن شاهی مردانوف که 120 کیلوگرم وزن دارد پیروز آمد. ضمناً در این مسابقه 19 ورزشکری امکانیتشان محدود تاجیک شرکت کردند و در مجموع بین ورزشکران 12 کشور مثل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و مغولستان جای سیوم را به دست آوردند. اکمل قادیروف قهرمان چندین کراته جهان آید به دستخوابانی و صاحب جایزه سیوم پارالیمپیاد سوچی روسیه از قزاقستان با 2 طلا برگشت. ضمناً قهرمان موسابایف را قادیروف تمرین می‌دهد و سال 2014 درسی مهارتی دستخوابانی می‌آموزد. زاکر کامیلوف سرمربی دستی ارم ریسلینگ و رئیس فدراسی ورزشی ورزشکران محدود امکانیتی سوغد میگوید:
قهرمان جان این کس خودشان ورزشگری پیشتر در سابق شوروی با شناوری بودند، یکی این وقت سالم بودند، این کس دایره سیره هر روز یک بار میگذاشتند. مهاجرت مهنتی رفتن به شهر روسیه تقدیر این بود است یک مشکل دچار شده، پایهای خود رو در اونجا بوی دادند، لیکن نواز این کس روحان سالم عمده من با تاجیکستان باز کور فعالیت برده باز کور میکنم. من امروز که پرچم با پرفشان کردن این
یک مقصد دیگری قهرمان این است که خود را در شناوری هم بسنجد و با این نوع ورزش جدا مشغول شود تا که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کند. قهرمان میگوید هر وقت مثل خودش معیوبی را میبیند حتما او را دلبرداری میکند تا که روح افتادن نشود و به زندگی با چشم امید نظر کند.
تمامی معیوبان بینامگه میگن که بیا زال به مشق من فلان جا هر شهر او رفته میبی من حکومت یاردم کنن.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاهپرک گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها. تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاکونیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته. دختری تاجی که چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی. بیا قلبم ببر شدش به نامت، چه شیری شکر افتادم به دامت. پری آسمون بیا سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت. پری آسمون بیا سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، با خبرهای تازه امروز من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. دولت بریتانیا گفت اگر ایران ضمانت بدهد کشتی نفتکشش برخلاف تحریمات اتحادیه اروپا به سوریه نمیرود، آن را رها میکنند. جرمی هانت وزیر امور خارجه گفت که در این باره روز 13 ایول با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود صحبت کرده است. جرمی هانت در توییتر نوشت که به محمد جواد ظریف اطمینان داده است که نگرانی آنها نه سرچشمه نفت بلکه جایست که آن را میبرند. او به خبرنگاران گفت
If we get the guarantees that it is not going to go to Syria.
اگر به ما ضمانت بدهند نفتکش به سوریه نمیرود، بعد از مقررات دادگاهی در گیبرالتر ما مسئله را حل میکنیم. هدف زنگ تلفنی من همین بود. همچنین شنیدن آن تشویق کننده بود که ایران هم نمیخواهد و از شدت یابد و طرفداری حل مسئله است. اتحادیه اروپا برعکس امریکا به ضد ایران تحریمات اعمال نکرده است، اما سوریه شریک ایران را سال 2011 زیر تحریمات اقتصادی قرار داد. محمد جواد ظریف در یک بیانیه رسمی گفته است که امیدوارند بعد از تحقیق قانونی گیبرالتر کشتی نفتکش ایران را رها میکند. نیروهای سلطنتی بحری بریتانیا روز 4 ایول کشتی نفتکش گریس 1 را در ساحل گیبرالتر که قلمرو بریتانیا است با اتهام نقض تحریمات اقتصادی اتحادیه اروپا بازداشت کردند. جنگجویان طالب با حمله به یک مهمانخانه در شمال و غرب افغانستان 4 مامور پلیس و 2 مهمان را کشتند. چند روز پیشتر از این حمله نمایندگان این گروه افراطی با فرستاده مخصوص آمریکا درباره صلح در افغانستان در قطر گفتگو داشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت 5 بمبگذار مرگ طلب روز 13 ایول به مهمانخانه در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس حمله کردند. بعد از درگیری 5 ساعته ماموران امنیتی 3 نفر آنها را کشتند و 2 نفر را دستگیر کردند. و گفته مقامات شفاخانه بادغیس 16 نفر در این حمله زخمی شدند. محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفت که در واقع بمبگذاران مرگ طلب این گروه به مهمانخانه حمله کردند. محاکمه محمد علی نجفی رئیس سابق شهر تهران که به قتل همسر دومش متهم شود آغاز یافته است. رسانه‌های ایران نوشتند نجفی را روز 13 ایول با دادگاه تهران حاضر کردند. مفتشان میگویند او همسر دومش میترا استاد را در خانه‌اش در تهران با ضرب تیر تفنگچه کشته است. دادرس هنگام قرائت اتهامات گفته است نجفی به قتل، حمله، ضربالت و نگهداری غیر قانونی سلاح متهم شود. رئیس سابق شهر تهران ادعا کرده است که هنگام یکی از جنجال و دعوا زنش با او با کار تهدید کرده است. جسد میترا استاد را روز 28 می در خانه‌اش در محله سعادت آباد در شمال و غرب ایران پیدا کردند. در همان روز دادستان تهران محمد شهریاری گفت که نجفی خود را به پلیس تسلیم کرده و گفته است که به سبب جنجال خانوادگی زنش را کشته است. بنابر خبرها او زنش را چند تیر زده است. سفیر سابق بریتانیا در واشنگتن گفته است با باور او رئیس جمهور دونالد ترامپ آمریکا را فقط به خاطر در عهد باراک اوباما امضا شدن سازش اتمی با ایران کشورش را از این سازش خارج کرده است. در یک مکاتبه مخفی دیپلماتیک کیم داروک با وزارت امور خارجه بریتانیا آمده است که عمل حکومت ترامپ یک خرابکاری دیپلماتیک بود و سبب‌های ایدئولوژی و خصوصی داشت، چون سازش اوباما به حساب می‌رفت. مکاتبات مخفی کیم داروک از ماه می سال 2018 روز 14 ایول با مطبوعات بریتانیا راه یافت. پیشتر از این نشریه مایل بریتانیا بخش اول مکاتبات سفیر سابق را نشر کرد که در آن کیم داروک حکومت دونالد ترامپ را از نظر دیپلماتی خام و نادان نامیده است که به قول او خوبتر نمی شود. دونالد ترامپ در پاسخ به این کیم داروک را احمق و گرنگ نامید و گفت دیگر با این فرستاده بریتانیا هیچ گونه رابطه نمی گیرد. سفیر بریتانیا که آخری سال ماموریتش در آمریکا به پایان می رسید روز 10 ایول از مقامش استعفا داد. در نتیجه حمله تروریستی به مهمانخانه در سومالی 26 نفر کشته شدند. مقامات پلیس گفتند حمله روز 13 ایول در شهر بندری کیسمایو صورت گرفت و 14 ساعت ادامه کرد. ماموران امنیتی گفتند همه حملوران را در داخل مهمانخانه کشتند. گروه تروریستی الشباب مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. حملوران اول ماشینی را در نزد مهمانخانه ترکانیده سپس به آن حمله کردند. مهمانخانه مذکور در میان سیاستمداران و دیگر شهروندان سومالی که در خارج زندگی میکنند معروف بود. در میان کشته شدگان به گفته مطبوعات داخلی هودان نالایه خبرنگاری شناخته مقیم کانادا و شوهرش نیز هستند. الشباب یک سازمان افرادگرای سنی مذهب است که با القاعده رابطه دارد و در سومالی پیوسته حمله انجام داده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده، جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وبسایت خبری فانتانکا گفت که دادستانی کلی روسیه در یک خلاصه‌اش به عنوان وزارت رشد اقتصاد نوشته است که تعینات پرویز توختاسونوف نویبر سال 2018 به مقام رئیس پلات فدرالی کادستری روسیه با نقض قانون صورت گرفته است و با سبب بی‌صلاحیتی او در این مقام باید برکنار شود. چون و چراهای این موضوع در گزارش من خیرمان بقازاده. وبسایت فانتانکا می نویسد که خلاصه های مذکور دو ماه پیش از جانب معاون یکومی دادستانی کلی روسیه الکساندر بوکسمن به نام وزارت اقتصاد ارسال شده است. هنوز هیچ واکنش از جانب روس ریستر به این مطلب نشر نشده است. روز 11 ایول در دفتر مطبوعات خدمات فدرالی روس ریستر به رادیو آزادی گفتند که پرویز توختاسونوف در سر کار است و اجرای وظیفه هایش را ادامه می دهد. تا زمان نشر این گزارش روس ریستر و خود توختاسونوف به سوال های خطی رادیوی آزادی پاسخ ندادند. پرویز توختاسونوف 34 ساله زاده دوشنبه بوده، با گفتش همراه با خانواده از آغاز سالهای 90 در مسکو زندگی میکند. شهروند روسیه است. موضوع بحث صلاحیت نوکی او در مقام رئیس پلات فدرالی کادستر روسیه ماس از آنجا سر زد که برخی خبرنگاران به منسوبیت ملی او توجه کردند. نویبر سال 2018 موج انتقاد و اعتراض های مطبوعات روسیه از تعیین یک تاجیک ناشناس به مقام رهبری خدمات مهم دولتی روسیه با چرخش در آمد و در پی این زندگی و کارنامه او همه جانبه تحقیق و بررسی شد. بر اساس اطلاع کادستری روسیه، توختاسونوف سال 2008 اکادمی طبی مسکو به نام سیچین را ختم کرده، یک مدت کوتاه در بیمارستان به حیث برادر شفقت کار کرده است. سال 2017 دانشکده باز را با اختصاص مدیریت دولتی و دانشگاه اقتصادی روسیه به نام پلخانف را در رشته مالیات کارپراتیوی ختم کرده است. فانتانکا با تکیه به خلاصه های دادستانی کل روسیه نوشته است که مفتشان در قراری به وظیفه مشاور رئیس روس ریستر در سال 2016 تعیین کردن توختاسونوف عیب یافته گفتند که در این مقام تنها نفری میتواند کار کند که 4-5 سال از این پیش در ساختار دولتی و یا 5 سال از روی اختصاصش کار کرده باشد. بوکسمن اینچونی نوشته است که سابقه کاری توختاسونوف برای اشغال مقام امروزه او کفایت نمی کند. ولی بعد این موج انتقادها از تعیین یک زاده تاجیکستان به وظیفه مهمی دولتی در روسیه، خود توختاسونوف تلاش کرد صلاحیت نوکی متخصص علوم زمانوی و داننده فناوری های رقمی بودن خود را توسط مصاحبه های مطبوعاتی ثابت کند. توختاسونوف در یک مصاحبه اش با آژانسی دولتی تاس ماه دکبر پارسال، یعنی 3 هفته بعد تعیین شدنش، گفت که سرکوب کردن انسان بر اثر منسوبیت ملیش کاری خیلی آسان است. من زاده SSSR هستم. روسیه کشور بسیار ملت است و در ساختارهای روس ریستر زاده های زیاد SSR کار میکنند که متخصصان بلند پای هستند. گفتو و افزود انسان را باید بر اساس کارهایش بها گذاری کنند. ماجرای اطراف تعینات تختسنوف را در تاجیکستان هم مشاهده میکردند. سید محی‌الدین دوست محمدیان تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی میگوید که ماجرای اطراف به گفته او هموطن ما از جانب گروه های تشکیل شده است که منفعت داری مقام یا وظیفه او میباشند.
کداستر یکی از منبع‌های سردرآمدترین در نظام مأموری روسیه محسوب می‌شود و اونجا واقعا جای بی‌گناه نیست. همچنین سخن از حفظ اطلاعات زیاد خاصه از کلان‌های حکمران می‌رود که واقعا اونها نیز منفعت دارند که خیلی از اطلاعات پوشیده بماند.
ولی به نظر بسیاری ها عامل ملی در قضیه تختسنوف کلیدی بود، چون که در کشوری با میزان بلندی فساد در ساختارهای دولتی راه یافتن شخصان تصادفی حرفی نو نیست. خورشید همروقل و رهبر مرکز فرهنگی تاجیکان در روسیه میگوید روی آب آوردن خصوصیت ملی شخص در بحث‌های مثل کسبی وظیفه عملی تحریک‌آمیز است و در این حالت نقش مطبوعات خیلی مهم است که به این چیز راه ندهد.
مثلا اگر این چیز بین مردم عادی باشد، این حال اونقدر وای نیست. بسیار مهم است که این پلیتیکای دولت نباشد، پوزیسیای دولت نباشد. اما اون وقت این چیز درست است.
سید محی‌الدین دوست محمدیان میگوید که حالا تنها راه تختسنوف این است که به دادگاه مراجعه کرده در مرافع پیروز شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نزدیکان سه محبوس فوتیده میگویند باور ندارند که فرزند و خیشانشون از زهرآلودشوی به هلاکت رسیدند. این در حالی است که مقامات دولتی گفتند 14 زندانی از خوردن نان یا خلب زهرآلود شده درگذشتند. مطلب تحقیقی خبرنگاران رادیو آزادی در پیشنهاد من مؤمن احمدی. سعادت صالحوه یک ساکن ناحیه ورزاب و مادر نیک‌قدم صالحوه 24 ساله زندانی فوتیده در راه انتقال زندانیان از خوجند به دوشنبه در حالی که میگریست بر رادیو آزادی گفت که هنگام شستن جسد فرزندش صبح 8 میول در بدن وی از جمله تختپوش و پایهایش آثار لتوکوب و داغهای سیاه مشاهده شده است. وی گفت که همه ایز این شکنجه را عکس و ویدیو گرفتند، اما مقامات از تلفن‌های آنها این عکس‌ها را پاک کردند. سعادت صالحوه میگوید که به آنها ساعت 2 شب مقامات زنگ زده گفتند پسرشان را که زهرآلود شده است از خوجند می‌آورند. مادر گفت که درک کرد فاجعه شده است و ساعت 6 صبح مرده پسرش را سپردند. به این خانواده مقامات انتظامی گفتند که نیک‌قدم همراه با دیگر زندانی‌ها از استعمال نان زهرآلود درگذشت، ولی به گفته‌اش در 1.5 ساعت فرصتی که جسد پیش از دفن در خانه بود، او مرده‌شو و دیگر نزدیکان در جسد پسرش آثار آسیب جسمانی و داغ‌های سیاه را مشاهده کردند. با گفتهش جسد از سنجش سودی و طبی گذشته بود، ولی یک حالت نگران کنندهش این بود که خیلی بوی بد میکرد. سعادت صالحوه گفت که پسرش 3 سال بعدی بازداشت و صادر شدن حکم تا 1.5 ماه پیش در دوشنبه در زندان رقم 1 نگهداری میشد، ولی یک ماه پیش ناگهان پسر از خوجند زنگ زد و خبر داد که آنجا کوچانیدند و حالا او در کارانتین است. مادر میگوید که وقتی جسد مرده پسر را از نظر گذرانید دید که در این یک ماه خیلی لاغر شده بود. سعادت صالحوه که حکم 13 سال زندان پسرش را به اساس و ناعادلانه مینامد گفت که سال 2016 مقامات در دوشنبه نیک‌قدم را بازداشت و به تروریسم و سلفیگری عیبدار کردند.
میگو که آی خلیب اترولین شده. اخی خلیب خیلی چکندگیش مایل اکی بای بعدی بای چکند. او سری خونالش برای چی آی؟ سلفانو پری خون گردنو پری خون. ما سیونکه کردم، سیونکه ما دستم کشتن گرفتن، همه جا از دوی جا نصیبید مندگی صدگی. ممکن همی جنابی علی همی کرو خبر نداره، باور که آدم های نا آدم های همی قعلیش میکنه شونه، همی قبای میکنه شونه، با سیرانو گندش کرش میکنه.
یکی از نزدیکان ولی جان و دینایف یک محبوسی فوتیده دیگر نیز میگوید هرچند تمام بدن او را ندیده است ولی رویش هم از زده شده بود و پشت سرش زخمی داشت که گویا با بلغه زده بودند. این هم صحبت رادیو زودی گفت آثار زخمی که در تن ولی جان بود مانند به زهر و لوچوی از نان نبود و به باور خانواده او بر اثر لت و کوب و شکنجه کشته شده است. این در حالی است که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عکسی آدینایف را نشر کردند که در گرد چشم راستش داغی سیاه دارد. در خانه عبدالرحمن فا هم در دهه گلبوته ناحیه رودکی از 8 ایول به این سو همه ماتم زده است. حسن عبدالرحمنوف پدری عبدالرحمن عبدالرحمنوف 22 ساله که سال 2017 با جرم تروریسم به 12 سال زندان محکوم شد گفت جسد پسرش را خادمان حفظ قانون صبح به دهه آورده یک بار به قبرستان بردند. این مرد میگوید که شمار میلیسه زیاد بود، 30 نفر میلیسه بود و آنها پافشاری میکردند که مرده زود به خاک سپرده شود. حسن عبدالرحمنوف گفت
همگی ما را 5 دقیقه من هم مدیسه بود، کپیتان بود، مایور بود، نمیدونم. مایلش من یکان چی نمیگم، فرزندی من کشتگی هم، من باوری ندارم در یکان چی. مایلش خدا رحمت و مغفرت کنه. تنی بیجانی همیره مرتی این که برام مادر شد، دیگره نشان بتیم که شما هم الحمدلله گفتم مسلمانه. بعد با 5 دقیقه سوخت ندارم. اوشین دبار کردیم آوردیم پیش خوندن خوی کردم کفنم من خیلیم خوی کردم مادرش رو اینا دیدم سرچره دیدیم مختم کردیم بودیم.
تلاش‌های ما برای دریافت شرح سررئیست اجرای جزایی وزارت عدلیه تاجیکستان بی‌نتیجه بود. روز 9 ایول عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا امروز هیچ یکی از نزدیکان محبوسان فوتیده ضمن انتقال از خوجند به دوشنبه به این نهاد با شکایت مراجعه نکرده است. حادثه مرگ گروهی 14 زندانی در تاریخ 7 ایول و شرح رسمی مقامات نظر به جواب سوال‌های زیادی ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد پاسخ دادن با آنها برای مقامات تاجیکستان چندان خوشایند نیست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات و ساکنان ولایت بدخشان افغانستان از بسته باقی ماندن بازارهای مرزی اظهار نگرانی میکنند. این بازارها بیشتر در خاک تاجیکستان و در حدود ولایت بدخشان تاجیکستان و ختلان ساخته شده بودند ولی در 2 سال اخیر آنها اکثرا بستند. همکارم نعمت‌الله احمدی از افغانستان در این باره گزارش میدهد.
در سالهای پسین ایجاد 5 بازار مشترک مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان سهولت‌های زیادی را در راستای مبادلات اموال تجارتی به باشندگان مناطق مرزی بدخشان به میان آورده است. اما پهن شدن بسترین و امنی‌ها در بدخشان بر بازارچه‌های مرزی تأثیر منفی گذاشته و بازارچه‌های مشترک ولسوالی‌های مرزی از 3 سال به این طرف برگزار نشده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید هرچند ولسوالی‌های مرزی بدخشان به گونه‌ای کامل تأمین امنیت است، اما کشوری تاجیکستان بر دلایل نامعلوم بازارچه‌های مشترک را برای مردم روستای بدخشان بسته کرده است.
بازارهای مشترک از 3 سال به این طرف متاسفانه مسدود هستند با دلایلی که خود کشور دوست تاجیکستان داره. ما بار بار از حکومت تاجیکستان خواهش کردیم، از امور روابط دیپلماتیک استفاده کردیم، از طرف وزارت خارجه و کشور دوست تاجیکستان اینجا هستند و اونا وعده دادن که ما باز میکنیم ولی متاسفانه تا هنوز باز نکردن. ما نمیدونیم که به چه دلیل باز نکردن ولی پلا باز است و مراودات تجارتی صورت میگیره.
تهمینه و آصفه دو تن از باشندگان ولسوالی اشکاشم بر رادیو آزادی میگویند از طریق این بازارچه‌های مرزی نیازمندی‌های خود را تامین می‌کردند و در این بازارچه‌ها مبادلات تجارتی میان ساکنان دو سوی مرزی صورت می‌گرفت و تأثیری خوبی بر زندگی مردم داشت. اما افزایش ناامنی‌ها و بسته شدن بازارچه‌های مشترک امکان دسترسی باشندگان مناطق مرزی را به مواد اولیه محدود ساخته است.
بدون شک اگر این بسته بودن ادامه پیدا کنه زندگی روستانشینا بعد 10 سال قبل چه که 20 سال قبل
باز میگرده، روابط تجارتی و روابط فرهنگی در حقیقت همین بازار، این تجمع دو مردم با دو فرهنگ متفاوت، خودش روز به روز یک تغییر در وضعیت زندگی مردم به وجود میاره.
بازارهای مشترک خیلی ها زمینه های کاری را و همچنان زمینه های پیشرفت برای روستانشینان به بار آورده بوده. با بستشدن روستانشینانی که تا این مدت حداقل تجربه زندگی نوی نداشتن، بالاخره دوباره به عقب خواهند برگشت و همچنان به خاطر سبل عبور بودن راه های بدخشان و مجبور هستند که مدت زمان طولانی را طی کنند که بالاخره به مرکز فیض آباد برسند.
عبدالصبور یکی از تاجران محلی در ولسوالی مرزی اشکاشم میگوید بسته شدن بازارچه‌های مشترک مرزی در اشکاشم کار بازرگانی آنها را زیانمند ساخته است. او میگوید که در گذشته بسیاری از اموال آنها در بازار مشترک به فروش می‌رسید، اما با بسته شدن بازارچه‌های مشترک مرزی فروشات آنها به صورت قابل توجیهی کاهش یافته است.
فعلا 80% بازار ما از فعالیت کار مونده، یعنی 80% بازار ما صفر شده. انوال بسیار با اهمیت بود بازار مشترک برای ما از نگاه اقتصادی و معاملی که تبادله میشه در بازار مشترک و معامل تاجیکی مثلا بسیار اهمیت خوبی داشت برای تجارای ما.
خواستیم در این باره دیدگاه مقام های تاجیکی مقیم در بدخشان را در این مورد داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم. در جریان 18 سال گذشته تا اکنون 5 پل مشترک همراه با بازارهای مشترک در 5 ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان بالای دریای آمو ساخته شده که سهولت‌های زیادی را در زندگی مردم روستا این ولایت به بار آورده بود. اما در این اواخر بسته شدن این بازارها مشکلات زیادی را در زندگی مردم روستا این ولایت رونما کرده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد، چشم گناه آموزد. باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت مواسی مستیده در نگاه دارتا چی توفان بود. یادی آن بخصتی هنگامی ویدا بر لبان شولای حسرت افرو، یادی آن خنده برن ای سر و وجودم را سوز، ای سر و وجودم را سوز، ای سر و وجودم را اون شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش، نگه تشنه و دیوانه ایش.
یک ساکنی 19 ساله ورزاب ادعا دارد که همدهش او را تجاوز کرده و او حامله‌دار شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می‌نمایم. دختر و مادرش می‌خواهند گناهکار جزا بگیرد، اما این جوان شکایت دختر را به اساس خوانده می‌گوید که دختر با خواهش خود با او همخوابه شده است. ماموران میلیسای ناحیه ورزاب که بر اساس این حادثه مواد ترتیب دادند می‌گویند خانواده پسر گفته است که دختر را عروس می‌کنند و از این رو منتظرند که قضیه با رضایت دو خانواده حل شود. جا که بعد ختم مکتب یک دختر خانه‌نشین شد، ادعا دارد که در خانه خودشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. او روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت جوانی همسایه‌شان 3-5 ماه پیش به خانهشان آمد و به ناموسش دسترازی کرد. جا گفت پسر 23 ساله در همسایگی آنها زندگی میکند و مثل برادر احترامش میکند و هیچ انتظار نداشت که چنین عملی را انجام میدهد. در تماس تلفنی خبرنگاری رادیوی آزادی جوان تاجیک ادعای دختر را رد کرد و گفت او را تهمت میکنند و تهدیدهای خود و خانواده‌اشان را نسبت دختر بی اساس خواند. مادر دختر بر رادیوی آزادی گفت وقتی آنها از دختران فهمیدند که دخترشان باردار است تکان خوردند. با گفته این زن، والدان پسر به شرط افشا نشدن این راز نخست وعده دادند که توی جوانها را برپا میکنند، ولی بعدن از این نیتشان دست کشیدند. مادر میگوید بخت دخترش سوخته است ولی هیچ کس نمیخواهد برای این کار جواب دهد. ماموران ملیسای ناحیه ورزاب میگویند نسبت قضیه به توجهی نشده است و امیدوارند جوانان با سازش آمده با هم زندگی میکنند. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ورزاب گفت موادها در این باره هست، آنها بالغ هستند، برای خانه‌دارشوی به موافقه رسیدند، لیکن باز اینجا گپی پدر و مادر است. برخی جامعه شناسان تاجیک میگویند چنین کار در تاجیکستان حادثه نو نیست و در برخی حالتها واقعا هم دختر جبر دیده مجبور به مرد آزاردهنده اش میرسد. در این حالت خطری به زندان رفتن جوان هم از بین میرود. قانون های تاجیکستان در صورت اثبات شدن تجاوز حکم خیلی سنگین را پیش بینی میکنند. حقوق شناسان همیشه مشورت میدهند که در صورت جای داشتن جنایت به زودی به ساختارهای حفظ حقوق مراجعه شود، ولی در بسیار حالت ها ترس و ناآگاهی خطری برخورد بعد خود اعضای آیله جبر دیده دختران تجاوز شده را از شکایت به پلیس باز میدارد. مدینه نظامова حقوقشناس سازمان جمعیت غمخوری که با زنان کار میبرد در صحبت به رادیو آزادی در مثال حادثه به سر دختر آمده گفت در چنین حالت خانواده ها بیشتر میخواهند دختر جبر دیده در خانه جوان زندگی کند و دهان مردم پوشیده شود، لیکن به نظر همصحبتمون زندگی آینده او خوب نمیشود چون این چیز را در تجربه دیدند. فعالان حقوق میگویند عادتا خانواده ها میخواهند چنین جنایت ها را پنهان کنند و این گونه برخورد باید تغییر داده شود. سازمان ملل متحد پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزاردهنده ازدواج کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زن جبر دیده تمام عمر رنج میکشد. برخی فعالان حقوق میگویند جزا دادن جنایتکار پیش راه جنایت های دیگر را میگیرد و به دیگران عبرت میشود که دست به چنین عمل نزنند. رادیوی آزادی با دلایل اخلاقی نامناسب و محل زیست طرف ها را پنهان میدارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک سکینی ناحیه فرخور ادعا دارد که 4 سال پیش خانواده او را حادثه های غیر واقعی دون بالاگیر بوده اذیت میدهند. سنگ پرتوی آتش سوزی پیدا شدن نوشتجات عجیب و غریب در بدن کودکان و در دیوار خانه از حادثه هایی است که پیوسته خانواده رستمبک صفیف در دهه فیض آبادی ناحیه فرخور شاهد آن میشوند. چون این حادثه ها در تاجیکستان هم در گذشته رسانه شده است که ساکنان آن را به مخلوق نوعیان ربط میدادند، اما مقامات چون این ادعاها را رد میکردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. رستمبک صفیف ساکن 54 ساله دهه فیض آبادی ناحیه فرخور روزی 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه های عجیب و غریب که اعضای خانواده او را در حالت ترس و وهم قرار داده است نامعلوم و بدون یگان سبب رخ میدهند. او میگوید حتی برای آشکار کردن این حادثه های مرموز از نهادهای زیادی از جمله پلیس و هم مولا و طبیبان کمک خواست، ولی بی‌نتیجه است. صفیف با نقل از این حادثه های عجیب و غریب رخ داده در منزل زیستش گفت
زورم اومد از زندگی 4-5 سال شد در خونه حادثه‌ای نو ایون پیدا شده گیره همین کار رو میخواست شد که اول سنگبرون رو سرشید ولی سنگبرون خونه رو در دود الو بود میزد پردت میسوخ خولین میسوخ.
این ساکن ناحیه فرخور چند عکس و پاره های ویدیویی را در دست دارد و ادعا میکند که همه آن را مخلوق نوعیان انجام میدهد. او میگوید هنوز 20 سال پیش این زمین را خریده و منزل زیست بنیاد کرد و با 7 فرزندش آنجا زندگی میکند. این همصحبتی رادیوی آزادی میگوید در حال حاضر با این مشکل تنها مانده است و این کار به جای کشیده است که فرزندانش از ترس دچار بیماری ها شدند. دوره او میگوید اطرافیانش از خیسه او آگاه هستند اما توجه جدی از خود ظاهر نمیکنند.
ما هم میخواهم که برادر اهل اسلام این کار با خواهش هم ممکن یکون کس سیری رو دونه یوردم کنن اقلا نمی حدیثه در از بین باریم من یکون کس یوردم پولی نمی خواهم همون قاکی همی شرویت همی خونه مایا کنیم فرزندو تینج رو زندگی کنم.
همسایه های این مرد هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حقیقت خانواده رستمبک چندین سال بوز به این مشکل و ویرانکاری های مخلوق نوعیان روبرو است. محبوبه یکی از همسایه های نزدیک رستمبک گفت چون این حالت باعث نگرانی آنها نیز شده است. از بس که مقامات پس از مراجعت های پی در پی سمیف و مشکل او رسیدگی نکردند، برای توجه مقامات دخل دار می خواهد این مشکلش را رسانه‌ای کند. در همین حال سفرعلی سنگف یک مسئول جماعت فیض‌آباد در ناحیه فرخور وجود این حادثه را در منزل این ساکن تصدیق کرد و گفت که این مشکل سال‌ها باز ادامه دارد. به گفته این مسئول جماعت هفته پیش هم پسر این مرد به نزد آنها آمده از بی سبب افتیدن جوانی خونش خبر داده است و افزود
بیزار شده نهی دفتر دم شهر کوارتیران شده هم خشمان استراگی همون سکرت همون چی هست همون کلین داری دیگه همین رای سه چهار سال شید تو داری بچه نغزه همین خیلی نصیبت چم نغزه اقل شم میرسه خیلی باید دیگه خیلی مامو تو دیگه بو کلین جای تریتوری های مون دیگه جمعه یه شخی یا بردو بردی دیگه من کمال همید او چی خیلی دخوش
سفرلی تنگف میگوید سکنانی محله هم از این مشکل خانواده رستمبک سمیف حیران هستند چون به گفته او چون این واقعه ها انگوش شمار بوده و تنها در 30 سال پیش یک ساکن دیگر این جماعت به عین مشکل روبرو شده بعد فروختن منزلش رها شده است. در گذشته نیز چون این حادثه ها که درستی و نادرستی آنها را اثبات کردند دشوار است در منطقه های دیگر نیز رخ داده مردم را ماها در هراس نگاه داشته است. از جمله سال گذشته در حصار خبرهای پخش شد که شبانه از چند خانه به سوی خانه های دیگر سنگ می پرید و بالا پوش بم ها را سوراخ می کرد. این حالت یک ماه دوام کرد اما بعدا معلوم شد که در نزدیکی دهه پایگاه نظامی جایگیر است و عسکران برای شوخی مردم محله را به هراس می آوردند. حادثه دیگری به این مانند تابستان سال گذشته ساکنان محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه را سخت ترسانیده بود. در این محله خبرهای پخش شد که گویا شخص نقاب پوش شبانه اساساً از یک بمب به بمب دیگر می‌جهد و نوعیان به خانه‌ها وارد می‌شود. یک چند نفر نیز ادعا کردند که به اصطلاح این موجودات را به چشم خود دیدند. بعد از رسانه‌ای شدن این خبرها این مخلوق نوعیان از این محله ناپدید شد. بعضی‌ها حدس می‌زدند شاید او یگان جوان شوخ و پارکورباز بود که از بمب به بمب می‌جهید و از اینکه ده‌ها نفر را در حال ترس و وهم قرار می‌داد لذت می‌برد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.